بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سما و العالم، صفحه 43 سطر 6. و انه لو کان حامل و تدویره الخارج المرکز مماسن للنار لکانت النارو و الهواء الاعلا یتبعه فی الحرکه لکن لیس کذلک. گفتیم که بعضی ها گمان کردن که لکه سیاه موجود در قمر بر اثر تماس نار است با قمر و این تماس باعث فعل و انفعالاتی شده که چهره قمر رو در اون بخشش تاریک کرده. ما در جواب این بعض این چنین گفتیم که یا شما آتش رو مماس با کوکب قمر میدونید یا مماس با حامل قمر میدونید. البته حامل قمر در واقع حامل تدویر قمره، همونطور که در شکل دیفوز مشاهده کردید. ولی خب ما حالا به حامل قمر هم گاهی میگیم، اگه بخوام دقیق حرف بزنیم میگیم حامل تدویر قمر، ایشون هم میگه حامل تدویر. حامل تدویر رو دیروز من اشاره کردم، خارج المرکز هم مینامیم به خاطر اینکه مرکزش از مرکز عالم خارج و جداست. حالا اگر کسی، اگر این قائل منظورش از تماس نار با کوکب قمر نباشه، بلکه مرادش تماس نار با حامل تدویر قمر باشه، این الان میخوام رسیدگی کنیم که آیا اشکال دارد یا ندارد. توجه کردید که حامل قمر در یک بخش خیلی کمش میتونه با نار تماس داشته باشه، اینو دیروز تو شکل ملاحظه کردید. البته شکلو من دیروز یادم رفت سفارش کنم، در کتاب میکشیدید که امروز که ما بحث میکردیم اون شکل در اختیارتون بود. البته بعضی کشیدن، کار خوبی کردن. حالا اگر بگیم که نار با اون قسمت از حامل تماس داره، قمر تماس نداره ولی نار بله، نار مماس با قمر نیست ولی مماس با اون قسمت از حامل هست، اگر این گفته شود دیگه ما اشکال دیروز رو نمیاریم که حامل قمر نمیتونه با نار مماس باشه، زیرا که دیدیم قسمت کوتاهی از حامل قمر میتونه با نار مماس باشه، پس اشکال دیروز نمیگیم ولی اشکال دیگری مطرح میکنیم و با اون اشکال این فرضم باطل میشه، این فرضی که میگه نار با حامل قمر مماس باشه. حامل قمر همونطور که دیروز اشاره شد حرکت الی المشرق دارد به تبع منطقه البروج، منطقه البروج حرکتش الی المشرق است، سلام علیکم. حامل قمر هم حرکتش الی المشرق. اگر نار به حامل میچسبید و حتما با حرکت حامل حرکت میکرد، چون همونطور که بعدا خواهیم گفت نار حرکت دورانی نداره، حرکتش مستقیم به سمت بالاست که اینا قبلا گفته شدند. این حرکت دورانیش حرکت خودش نیست، حرکت طبیعیه، یعنی یه عاملی حرکت دورانی میکنه، اینم به تبع حرکت دورانی میکنه. اون عامل حتما همین حامل قمره، چون این چسبیده به حامل قمر و با حامل قمر حرکت میکنه. حامل قمر چون به سمت مشرق میره، پس حرکت نار باید به سمت مشرق باشه، در حالی که حرکت نار به سمت مغربه و پیداست که متأثر از حامل نیست. چون اگه متأثر از حامل بود حرکتش باید نظیر حرکت حامل میشد، اما می‌بینیم حرکت برعکسه. از اینجا می‌فهمیم که تابع حرکت حامل نیست، پس چسبندگی با حامل نداره. و این که شما گفتید ما محاسبه حامل، این درست نیست. به چه دلیل حرکتش برعکس حامله، اینو بیان میکنه انشالله. ولی الان روشن شد که حامل قمر حرکت میکند به سمت مشرق، در حالی که میبینیم نار حرکت میکند به سمت مغرب. به بیانی که بعدا خواهیم گفت، حرکت نار به سمت مغرب و بعدا اثبات میکنه. وقتی حرکت ها مختلف شدند، حرکت نار به سمت مغرب شد و حرکت سلام علیکم و حرکت حامل به سمت مشرق شد، می فهمیم که نار مماسه با حامل نیست. این دلیلشون بر بطلان این فرض دوم. بر بطلان فرض اول که نار مماسه با کوکب قمر باشه دلیل آبود که دیروز خوندیم، بر بطلان فرض دوم که نار مماسه با حامل قمر باشه این دلیلیست که امروز خوندیم. حالا این من از رو تطبیق میکنم، بعد بیان میکنیم که نار به سمت مشرق حرکت میکند.
پس نار نه مماسه با قمره نه مماسه با حامل قمره.
بله. تماس اگر داشته باشه، یعنی اگر نار با حامل قمر تماس داشته باشه، تابع حرکت قمر میشه. خب حالا نه چسب مماس داشته باشه، پس حرکت دورانش از کجا میاد؟ از کجا تامین میشه؟ اگر واقعا چسبیده باشه به اینا، چسبیدگی این کرات و افلاک خیلی سفت و سخته. لذا وقتی اون فلک اعظم حرکت میکنه، تمام هشت فلک درون خودش حرکت میده. و الا اگر یه خود کیپ نباشن خلا درست میشه. یعنی شما میفرمایید تماس با نار رو داشته باشه، ولی وقتی حرکت میکند نار رو حرکت ندهد، مثلا لیز بخوره، اون حامل قمر روی نار لیز بخوره. خب وقتی لیز خورد آیا نار رو جا به جا میکنه یا نمیکنه؟
ما همین در صورتی هستش که حامل حرکت نار رو چیز دیگه میدونیم.
خب حالا باید ببینیم چیه. اگر عامل رو چیز دیگه میدونیم، خودمون بعدا مطرح میکنیم ببینیم چیز دیگه میتونه عامل باشه یا نه. دو تا عامل دیگه میتونیم داشته باشیم، میشه خود نار. خود نار حرکت دورانی بکنه. یکی دیگه اون متمم مایل نار رو حرکت بده. سه تا احتمال اینجا هست. یک احتمال اینه که حرکت نار به توسط حامل باشه که الان داریم مسئلهش میکنه و ردش میکنه. یک احتمال اینه که حرکت نار به توسط متمم مایل باشه. دیروز دید این شکلو که قسمت اعظم نار با متمم مایل تماس داشت و اینکه به توسط متمم مایل حرکت کنه خیلی به نظر درست میاد. سوم اینکه حرکت نار، حرکت دوران نار به نفس خود نار باشه. هر سه احتمال هست. ما الان داریم احتمال اول رد میکنیم. حرکت نار به توسط حامل نیست، چون اگه میخواست به توسط حامل باشه باید نار رو به همون سمتی که خودش حرکت میکرد حرکت بده، در حالی که خودش به سمت مشرق حرکت میکنه و نار به سمت مغرب. پس معلوم میشه محرک نار حامل نیست. پس مماس با نار هم حامل نیست. آخه ببینید قسمت اعظم متمم مایل به نار چسبیده، یه ذره کم از حامل به نار چسبیده. شما چطوری میتونید تصویر کنید که اون قسمت اعظم مایل هیچ تأثیر رو این نار نداره، حامل تأثیر میذاره. نمیتونید بگید حامل تأثیر میذاره. اگر حامل نتونست تأثیر بذاره، نار هم از این بر نمیتونه تأثیر بذاره. آخه داریم بحث میکنیم در تأثیرگذاری. نار نمیتونه تأثیر روی حامل بذاره. تازه نار تأثیر رو حامل میذاره، چطوری به قمر این تأثیرش منتقل میشه؟ مگر اینکه بگید، قسمتی از حامل سیاه میشه، اون سایه میندازه رو قمر.
حرکت نار به سمت مشرق، حرکت ماهی به سمت مغرب هست، از این نمیتونیم بگیم پس تماس ندارن رو.
خیلی لغزیدن که شما در این تصور میکنید مال اجسام عنصری، عرض کردن در فلک اینطور نیست و الا میتونستیم بگیم فلک نهم حرکت میکنه میلغزه رو فلک هشتم و هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، داره که اینجور نیست. همه افلاک در اون خودش حرکت میده و حتی نار هم به هوای علا به تبع افلاک حرکت میکنه، نجد دبرانی میکنه. اینا چیزاییست که پذیرفته شده است. شما دارید با تمام اینها مخالفت میکنید، میگه شاید بلغزه. خب این لغزش اصلا قبول ندارن.
مایل برعکس حرکت میکنه.
مایل نه، حامل.
حامل برعکس حرکت میکنه. اگر این دو تا میتونن یکی برعکس دیگری حرکت کنه،
عامل قوی وجود داره کنار اون طرفی حرکت میده. عرض میکنم بعدا میگیم متمم و مایل حرکتش میده. متمم و مایل اعظم قسمت اعظم نار رو گرفته، اون حرکتش میده.
اگر همین رو فرض کنیم اون حرکتش میده، با تماسی که با فونتن مایل اگر تماس داشتن حتما باید با هم دیگه حرکت کنن. این خودش اول مطلب. چرا اگر تماس داشتن؟
تماس معنیش چیه؟
تماس معنیش الان فرض کنم داریم دیگه چرخنده ها یا به قول من چرخنده های صافی که
نه باز میکنم، شما دارید قیاس میکنید به عناصر. تماس معنیش چیه؟ تماس چسبندگیه.
خب چرا تماس معنیش چسبندگی معنی؟
نمیدونم دیگه، این آقایون گرفتن. شما دارید یه چیزی رو برگردن اینا تحمیل میکنید که اینا قبول ندارن. اینا تماس منه چسبندگی میگیرن، شما تماس منه لغزندگی میگیرن. خب این درست نمیشه. از میکنم لغزندگی توی عناصر هست. تو عناصر هم تماس اگر باشه لغزندگی نیست. تماس کیپه؟ سلام علیکم. شما مجاورت رو ببینید، شما دارید مجاورت رو مطرح میکنید. مجاورت با تماس فرق داره. ما سه چیز داریم در فن اول خوندیم. تماس داریم، مجاورت داریم، اتصال هم داریم. اتصال به اینه که نه فرو رفتن نیست. حالا شاید هم به من یه جوری به من فرو رفتن بگیری، فصل مشترک باید داشته باشن تا بشه اتصال. مجاورت و تماس فصل مشترک نمیخواد. دو تا سطح، یکی مال اینه یکی مال اینه، سطح مشترک ندارن. این دو تا جسم چنان به هم میچسبن که یکی به تبع دیگری میشه تماس. چنان به هم میچسبن که تبعیت بینشون نیست، به خود شما لغزش میشه مجاورت. اینا باید اصطلاحشون حفظ بشه. ایشون مجاورت رو قبول میکنه، تماس رو قبول نمیکنه. این که سطح نار با قسمتی از حامل مجاورت داره درسته، ولی تماس درست نیست. تماس چسبندگیه که دیگه اجازه لغزش رو این آدم نمیده. اما مجاورت نه، مجاورت اجازه لغزش میده. دو تا جسم مجاور همه، شما ممکنه یه جسم رو جلو ببرید، اون جسم دیگه سر جا خودش بمونه. اما اگه تماس داشته باشن، شما یکی رو جلو ببرید یکی دیگه میره. اینطوری معتقدن اینا.
یکی به سمت راست
میچرده
بالاشی که کاملا
اون اینا مجاوره. اینا که شما میفهمون مجاوره. اگه تماس
به این نرم تو تاثیر رو هم دیگه بگذاره، چرا نار به
مجاوره؟ مجاور چسبندگی نیست دیگه. مجاورت چسبندگی نیست، همسایگیه. ببینید اصطلاحی شما میذارید، ما اصطلاح شما رو قبول داریم. شما طبق اصطلاح اینا حرف بزنید، این طبق اصطلاح خودش داره حرف میزنه، شما دارید یه اصطلاح دیگه میگیرید و اشکال میکنید. این تماس زمانه چسبندگی میگیره، تماس زمانه مجاورت نمیگیره. شما تماس زمانه مجاورت میگیره، خب اصلا بحث عوض میشه. این نمیگه نار مجاور حامل نیست، میگه مماسب حامل نیست. اگه مماسب حامل باشه باید حرکت حامل حرکت کنه، ولی مماسش میدونه با مایل و لذا با حرکت مایل حرکتش میده. این بعدا بس میشه که با حرکت مایل حرکت میکنه ولی با حرکت حامل حرکت نمیکنه، چون مماسب حامل نیست، مجاور هست. مجاورت هم باعث تاثیر تاثر نمیشه، چون این آقا میخواد تاثیر تاثر درست کنه که آتش تاثیر گذاشته در حامل و حامل سیاه کرده. این احتیاج داره به اینکه با هم فعل و انفعال کنه. این میخواد باید تماس داشته باشه، ولی تماس رو قبول نداره. مجاورت که مجاورت هم فعل و انفعال نمیاره، دو چیز ممکنه مجاورت
در اخلاق مجاورت فعل عناصر مسلمه میاره، در اخلاق نمیاره
تاثیر تاثر.
بله
من نمیاره.
معلوم آتش که مجاورت مجاورت ظرفه،
آتش مجاور ظرفه، حرارتش مماس با ظرفه. آتش خودش مجاوره، اگه حرارتش رو نفرسه هیچ وقت ظرف گرم نمیشه. حرارت رو میفرسه مماس، بلکه حرارت نافذه نه مماس.
این هم هر کنجا بزن مگه بفهمم اونجا تحصیل تحصیلی نیست. اصل تحصیل تحصیل این کار کنید.
اگر شما قبول کنید مماس رو یا قبول کنید نفوذ رو هفت تمام. آخه نیست این. اینشون نمیگه که فلک آتش رو تو خودش نفوذ نمیده. مماس هم اگر باشد این تعالی رو دارد که بعد حرکتش تابع باشه، پس نفوذ نمیده به خاطر خود سنخیت فلک که حرارت در خودش نفوذ نمیده. تماس هم نداره به خاطر اینکه حرکت کشف میکنه که تماس نداره. لاجرم باید گفت مجاورت داره، تماسش با یه چیز دیگه است.
قبول کنیم که حرارت در فلک نفوذ نمیکنه، اصلا دفعه به مسائل نداره.
خب قبول کنید دیگه. اینا ببینه مبناشون آخه، اینا مبناشون حرارت در فلک نفوذ نداره.
اصلا همین مبنا چیشو صحبت نمی‌کنه. میگه به خاطر عدم تاثیر حرکت آتش در افلاک، عدم نفوذ آتش در افلاک در کم،
اینو بعدن میگه. اینو بعدن میگه.
یه دلیل دیگه؟
بله. بعدن میگه که این نار نمیتونه تاثیر بذاره، نمیتونه بساید، نمیتواند بساید و نمیتواند محو کند. اینو خودش بعدم میگه. الان داره اینطوری بحث میکنه، حرفش هم درسته. بعدن اون دلیلی که شما میگید اونم مطرح میکنه. اشکالی نداره چند تا اشکال اضافه کنی، یه اشکال هم نیست که شما میفهمید، یه اشکال هم نیست که ایشون داره میگه. صفحه 43 هستیم، سطر 6. و انه لو کان حامل و تدبیری، این عطف بر اون ان جرم القمر لا یماس النار البته است، لم یعلمی که بر سر اون در اومد بر سر اینم در میاد. عبارت این تو میشه و لم یعلم ان جرم القمر لا یماس النار البته، و لم یعلم انه لو کان حامل تدبیری. لم یعلم اینجا میاد، یعنی اگه فرض دوم رو هم بگه بازم مشکل حل نکرده، زیرا که لم یعلم که لو کان حامل لوکان حامل و تدویر القمر الخارج المرکز مماسن. الخارج المرکز بدل از حامل و تدویری یا بیان برای حامل و تدویری. مماسن خبر کان است. اگر حامل تدویر قمر که اسم دیگرش الخارج المرکز است، اگر این مماس باشد لنار، تالی فاسدش اینه لکانت نار و الهوا الاعلا، هم نار هم بخش اعلای هوا، چون هوا رو به چهار بخش تقسیم کردن، اون بخش بالاشو میگن بخش اعلا که اون بخش داغه، خیلی گرمه، که حتی شیخ اشراق میگه ما در بالا نار نداریم، همین هوای داغ بالا شما خیال میکنید ناره. لکانت نارو والهواء الاعلى یتبعه، ضمیر ظاهر یتبعه به اون حامل برمیگرده، یتبع الحامل فی الحرکت، یعنی اگر تماس بود باید بود هم نار هم هوای اعلا که چسبیده به ناره، اینا هر دو تابع حامل بشوند در حرکت، یعنی حرکت حامل به سمت مشرق نار و هوای الان باید به سمت مشرق میرفتند، در حالی که لکن لیسه کذالک، این چنین نیست که نار و هوای علا به سمت مشرق برن، اینا به سمت مغرب میرن، تابع حرکت حامل نیستن، حامل هم تابع حرکت منطقه البروجه، اینا تابع حرکت مایلند، مایل هم تابع حرکت کله، یعنی تابع حرکت فلک اطلسه. نار و هوای علا به حرکت فلک اطلس حرکت میکنن، نه به حرکت حامل و منطقه البروجه. بل انما یتبع حرکتا موافقتا لحرکت الکل، ضمیر یتبع برمیگرده به نار و هوای علا، انما یتبع این نار و هوای علا حرکتی را، تابع حرکتی هستن که اون حرکت موافق با حرکت کله. عبارت ابن سینا توجه کنید بسیار دقیق گفته، نگفته تابع حرکت کلند، گفته تابع حرکتی هستن که اون حرکت موافقه با حرکت کله، چون نار و هوای علا به تبع حرکت فلک اطلس حرکت نمی کنن، به تبع حرکت مایل قمر، یعنی متمم مایل حرکت می کنن و متمم مایل حرکتش موافقه با حرکت کله، یعنی موافقه با حرکت اطلسه. نمیگه بل انما یتبع حرکت کل را، میگه یتبع حرکتی را که اون حرکت موافق با حرکت کله، یعنی یتبع حرکت مایل قمر را که اون حرکت مایل قمر تابع و موافق حرکت کله. حرکت کله دیروز گفتم یعنی حرکت فلک اطلس، و گفتم چرا بهش میگن حرکت کله. توجه کنید ایشون میگه لکانت نار و الهواء الاعلا، این عبارت دو جور محتمل معنا بشه، یکی این که هم حرکت نار و هم حرکت هوای اعلا دوتایی مستند باشه به حرکت متمم مایل، که الان ما اینجوری معنا کردیم عبارت. یه احتمال دیگه هست که احتمال بسیار نزدیکیه و ما در یه جا از فن اول هم این احتمال رو مطرح کردیم و از عبارت ابن سینا این احتمال رو در آوردیم، یعنی اینطور نیست که الان من این احتمال رو بر عبارتشون تحمیل کنم، بلکه احتمالیست که در گذشته ما قرینه‌شو داشتیم، و اون احتمال اینه که این مخالف، این اختلافی که شیخ اشراق و فلاسفه دارد، این اختلاف زمان ابن سینا بود، آیا در مجاور قمر نار قرار گرفته یا قسمت اعلای هوا قرار گرفته؟ این اختلاف زمان شیخ اشراق به وجود نیامد، از قبلش موجود بود. ابن سینا در اینجا نمیخواد نظر خودشو بیان کنه، مماشاتا میگه نار یا هوای اعلا، یعنی فرقی نمی کنن، چه بگید نار چنانچه بعضی میگن نار، چه بگید هوای علا چنانچه بعضی میگن هوای علا. این دوتا رو که کنار هم ذکر کرده نمیخواد بگه نار هم حرکت میکنه هوای علا هم حرکت میکنه، شاید منظورش این باشه که حالا هرچی مماسبا حامله، میخواد نار باشه میخواد هوای علا باشه، که داره به اون اختلاف اشاره میکنه، احتمال اینم هست. خودش ظاهرن شک نداره، خودش معتقد به ناره، خودش معتقد به ناره که اونجا نار وجود داره، ولی خب این اختلاف هست. حالا ما تو فن بعدی انشالله میخونیم فن کون و فساد، مستقیم بحثش درباره ناره، اونجا بحث میشه این مطرح که آیا اونجا نار هست یا هوای اعلا هست، ولی خب احتمال داره اینجا اشاره به همون اختلاف داره و نمیخواد تو این بحث اون اختلاف رو رسیدگی بکنه، لذا هر دو طرف اختلاف رو میگه، هر دو طرف احتمال رو میگه، هم نار رو میگه هم حرکت هم هوای اعلا رو میگه. مهم نیست البته این بحث، حالا چه منظورش این باشه که هم نار هم هم هوای اعلا حرکت میکنه، چه منظورش اشاره به این اختلاف باشه، علی‌هر حال بحثش در هر دو صورت روشنه.
حرکت مایل قمر
شما فرمودید که حرکت مایه مقمر با حامل مخالف همه.
حالا نمیگیم
چجوری؟
حالا نمیگیم دیگه. حرکت مایل قمر به سمت مغرب، حرکت حامل به سمت مشرق. مایل با حامل خلاف حرکتش مخالف همه. مایل تابع فلک اطلس، حامل تابع منطقه البروج. حامل مثل منطقه البروج الی المشرق حرکت میکند، مایل مثل فلک اطلس الی المغرب حرکت میکند. مایل و حامل حرکتشون خلاف همه. و دلیل علی ذلک، دلیل بر این که نار خلاف حامل حرکت میکند، خلاف حامل حرکت میکند، یعنی نار الی المغرب حرکت میکند نه مثل حامل الی المشرق حرکت کند. اینو میخواد دلیل بیاره براش، همونی که از خارج عرض کردم بعدا مطرحش میکنم. دلیل رو توجه کنید. ما بعضی از کائنات الجو رو داریم که البته همشون انشالله بعدا مطرح میکنیم در فن چهارم، نه در فن پنجم، در فن پنجم همشون مطرح میکنیم انشالله. اما الان اشاره کنم دو تا از کائنات الجبر رو اینجا مطرح میکنیم. یکی شهاب که جمع شهابه، یکی زبات الازناب که ایشون اینجا زبات و زبانه اسمشو میذاره. شهاب یعنی همین شهاب، اینا که میبینید شب دیده شده که یک نوری در هوا مثل این که عبور میکنه و زود خاموش میشه، اینو ما بهش میگیم شهاب. ذوات الاذناب ستاره های دنباله دارند که اینام هستند، منتها مدت طولانی دیده میشن، حتی ممکن چند شب دیده بشن. شهاب و ذوات الاذناب چگونه متکون میشند و چگونه میسوزند و چگونه خاموش میشند؟ امروز تفسیری دارند. شهاب میگه سنگیست در بیرون جو زمین داره حرکت میکنه با سرعت، وقتی وارد جو زمین میشه چون سرعتش زیاده آتش میگیره و با همون آتشی که و با همون شعله‌ای که پیدا کرده حرکتش رو ادامه میده، شما نورانی میبینید. از جو خارج میشه خاموش میشه دیگه نمیبینیدش. این اسم شهاب میزن شهاب سنگ، امروزه میگن شهاب سنگ، یعنی سنگ هایی که حالت شهاب داره، یعنی میاد از بیرون میاد، یعنی داره حرکت میکنه، کار خودشو داره انجام میده، به جو زمین که برخورد میکنه هر شیئی که حرکتش در جو سریع باشه آتش میگیره. این موشکایی که میخواستن به سمت ماه بفرستن یکی از مشکلاتشون همین بود که این موشک تا وقتی تو جو زمین حرکت میکنه اگه سریع حرکت کنه شعله بر میشه، سرعتش رو کم میکردن تا از جو خارج بشه، از جو که خارج میشد سریع میشد، یعنی یه موتورش روشن میشد تا از جو خارج بشه، وقتی که میره بالاتر موتور بعدی هم روشن میشدن که سرعت باعث شعله بر شدن نشه. این سنگ هایی که توی زمین جو زمین میان شعله بر میشن، بعدم که از جو خارج شدن خاموش میشن. این نظر امروز است. اما ستاره های دنباله دار، نظر امروزه در مورد ستاره های دنباله دار اینه که اینا دور خورشید میچرخند، مثل بقیه سیارات که دور زمین میچرخند، اینا هم دور زمین میچرخند و مدار همشون هم بیضیه، همونطور که مدار زمین بیضیه، مدار مشتری بیضیه، مدار مریخ بیضیه، مدار اون ستاره های دنباله دار هم بیضیه، منتها بیضی خیلی تیز، برخلاف بیضی هایی که مدار زمین و ایناست، اونا بیضی هایی است که خیلی تیز نیست. خورشید تقریبا در کانون بیضی زمین قرار گرفته، در مرکز نه در کانون. یعنی به یک طرف مدار بیضی نزدیک تره، از یک طرف دور تره. همین جریان تو ستاره دنباله دار هست، منتها خورشید به یک طرف از این مدار خیلی نزدیکه، به یک طرف چندین برابر دوره، به طوری که بعضی از این ستاره های دنباله دار میان نزدیک خورشید دور میزنند. مثلا بین زمین و خورشید عبور میکنند، اون طرفشون اون ور پلوتو میفته، یعنی میرن طوری دور میزنن که مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتو همشون توی این بیضه میفتن، یعنی اینقدر دور میشن از خورشید. زمانی به خورشید نزدیک میشن، زمانی فوق العاده از خورشید دور میشن. و این ستاره های دنباله دار از یک گازهایی که قابل اشتعالن ساخته میشن، وقتی دور میشن تأثیر خورشید روشون کم میشه، اون اجسامی که سازنده این ذوات الاذنابن مشتعل نمیشن و لذا شما اصلا این ستاره رو نمیبینید، خاموشن. وقتی میاد نزدیک خورشید میشه، اون قسمت آتشگیرش آتش میگیره و به صورت دنباله پشتش قرار میگیره. شما اگر این ستاره رو دیده باشید که احتمالاً دیدید، اینا مثل زالویی که در حال دگردیسی هست، یا مثل قورباغه که در حال دگردیسی هست که هنوز قورباغه کامل نشده. سر این قورباغه رو نگاه میکنید، میبینید که کلفت بزرگه، دومش هی باریک میشه، تقریبا مثل چوب جوید که سرش گوگرده پشتش ادامه داره. این ستاره دنباله دار همینطوره، منتها دومش تیز میشه، مثل چوب جوید نیست، مثل همون قورباغه است که عرض میکنم، خیلی شبیه همون قورباغه است، قورباغه که در حال دگردیسی هنوز قورباغه کامل نشده. این سر همون سنگه، دوم همون شعله هایی است که از این سنگ داره بیرون میاد و تو هوا بر اثر حرکت جو حس میکنید که این دوم داره تکون میخوره، در حالی که دوم تکون نمیخوره، هوای ما داره تکون میخوره و ما اون رو تکون خونه نمیبینیم. این مال توجیهی است که امروزه برای شهاب و برای ذوات الاذناب این ستاره های دنباله دار دارند. اما قدیم اینطوری فکر نمیکردن، قدیم میگفتن که چه شهاب چه ستاره های دنباله دار، اینا توی همین زمین تکون پیدا میکنن، به این صورت که گرد و خاک زمین، دود، آتش، هوا، اینا همه با هم میان مخلوط میشن، یه چیزی درست میشه که بخش دخانیش و بخش هوایی و بخش ناریش که سبکه بیش از بخش خاکیشه که سنگینه، و چون بخش سبک بیشتره این جسم متراکم به سمت بالا حرکت میکنه، میره هوا رو طی میکنه، طبقه اول هوا، دوم، سوم، چهارم، به چهارم که میرسه نوک این جسم متکون شده به کره آتش برخورد میکنه، کره آتش اینو میسوزونه، این جسم رو میسوزونه تا سوخت، چون مخلوط داره دیده میشه، مشتعل دیده میشه، نار انقدر قویه که این مخلوطات رو همه رو ذوب میکنه، تبدیل میکنه به نار شفاف، تا تبدیل به نار شفاف شد خاموش میشه، خاموش نمیشه، ما دیگه نمیبینیمش چون شفاف شد. امروزه میگه شهاب خاموش میشه، یا ستاره دنباله دارون تکمیلی خاموش میشه، ولی این میگه نه خاموش نمیشه، دیگه ما نمیبینیمش، شفاف شده. منتها فرقی که بین شهاب و ذوات الاذناب هست اینه که شهاب ماده آتشگیرش خیلی کمه، زود آتش میگیره، یه شعله یا زودم تموم میشه، اما ستاره دنباله دار ماده آتشگیرش زیاده، مدت ها این آتش میاد تلاش میکنه تا اینو ذوبش کنه، شفافش کنه، تبدیلش کنه به آتش خالص. وقتی تبدیلش میکنه به آتش خالص دیگه خاموش به نظر میرسه. پس ستاره های دنباله دار و شهاب بنابر نظر قدیمی اینطور توجیه میشد که در همین زمین متکون میشه از اجسام مختلف، منتها قسمت جسم های سبکش بیشتره، غلبه داره، لذا این به سمت بالا میفرسته، وقتی رفت بالا آتش نمیگیره، تا نوکش میخوره به آتش، نوکش به آتش خورد آتش میگیره. پس شهاب و ذوات الاذناب در هوای اعلی هستند و در هوای اعلی برخورد میکنند به آتش و شعله بر میشند. بستگی داره به اون مواد آتشگیرشون. اگه مواد آتشگیرشون کم باشه زود شفاف میشن و دیده نمیشن، اینو بهشون میگن شهاب. مواد آتشگیر زیاد باشه طول میکشه تا تبدیل به جسم شفاف بشن و اسمشو میذاریم ذوات الاذناب. خب حالا این ذوات الاذناب به کدام سمت حرکت میکنن؟ به سمت مغرب حرکت میکنند، به تبع نار. از اینجا میفهمیم که نارم به سمت مغرب حرکت میکنه، چون حرکت شهاب رو میبینیم. حرکت شهاب به سمت مغرب، حرکت ذوات الاذناب به سمت مغرب رو میبینیم. و چون حرکت اینها تابع حرکت ناره، کشف میکنیم که نارم حرکت به سمت مغرب میکنه. پس کشف میکنیم که نار حرکتش مثل مایله، مثل حامل نیست. این توضیح کرد شدم، هنوز کامل نگفتمش ولی وقتمون شده، باید بزنیمش برای جلسه بیاد. ایشون اینطوری میگه، غالبا اینطوریه. حالا من مخالفشو نمیدونم، باید نه نه پایین نه نیست،
نه پایین منظور خط اینجوری نیست،
نه پایین نمیره. حالا چرا گاهی به شبا پایین میاد؟ گاهی شبا پایین میان و میکوبن به زمین، جایی خیلی زیادی رو گود میکنه. بله شبا به سمت پایین هم میان. حالا اینا شبا رو سمت مغرب رو رصد کرده بودند. دو شب در سال بله دو شب در سال میگن ستاره باران است، یعنی شبا زمین از منطقه رد میشه که اون سنگا هستند زیادن، لذا اون شب رو شما بیدار بمونید خیلی شبا میبینید. بله دو شب از سال ظاهره که هر دوش هم ظاهرن تو تابستونه. الان من یادم نیست سالاشو، من خودم بیدار نشستم و دیدم ولی الان یادم نیست چه شبی بوده.